ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی بر برگزاری انتخابات تاکید میکند، خسارات مالی انفجار دیروزه در کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان در ولایت پکتیا و تاکیدش روی حاکمیت ملی، پیام دیگر رهبر طالبان و خواست وی از نمایندگان امریکا و مریم نواز رهبر یک حزب اپوزیسیون در پاکستان بازداشت شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پکتیا رفته است. وی در 11 روز مبارزات انتخاباتیش در همایش در پکتیا صلح را خواست اصلی مردم دانسته، ولی گفت که نخواست باید حاکمیت ملی در کشور تأمین شود. آقای غنی گفت که مردم صلح می خواهند، افغانستان می خواهیم، طالبستان نمی خواهیم. برای بیگانگان جشن می گیرند و به مردم افغانستان سوگ و غم می آورند. جزئیات بیشتر در مورد اظهارات آقای غنی را در جریان برنامه خواهید شنید. این اظهارات آقای غنی ساعت بعد از نشر اعلامیه ملا عبت الله رهبر طالبان و تاکید او بر حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان ایراد شد. ملا عبت الله رهبر طالبان در پیام ایدی خود تاکید کرده است که برای معضله افغانستان باید رای حل صلح‌آمیز جستجو شود. رهبر طالبان همچنان گفته است که امریکا شک و تردیدهای را در رابطه با توافق صلح ایجاد کرده است که بر اساس آن قوای امریکایی از افغانستان خارج می شوند و جنگ این کشور پایان می یابد. این اعلامیه رهبر طالبان یک روز بعد از آن نشر شد که در یک حمله این گروه در کابل 14 تن کشته شده و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. ملا هبت الله در پیام ایدی خود از ایجاد اعتماد سخن گفته، ولی به حمله دیروز اصلا اشاره نکرده است. سفیر افغانستان در واشنگتن می گوید حملات مرگبار طالبان اعتبار مذاکرات صلح برای خاتمه جنگ 18 ساله در افغانستان را تضعیف می کند. رویا رحمانی دیروز در صحبت با آژانس خبری رویترز گفت:
There is no better way to characterize this.
وی می گوید رای بهتره برای تشریح این حمله وجود ندارد. این یک عمل تروریستی بود و می تواند قسمان به این سبب باشد که طالبان خواهان امتیازگیری ها در میز مذاکراتند.
To earn further concessions in the negotiation table.
به گفته خانم رحمانی قابل درک نیست که چرا طالبان که به گفته خودشان مفکوره خاتمه جنگ را در سر دارند به کشتار مردم ادامه می دهند. و خبر آخر داخلی که یک هیئت دفتر سیاسی طالبان امروز در تاشکند با مقامات عالی رتبه ازبکستان ملاقات می کند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در صفحه توییتر خود نوشته بود که هیئت دفتر سیاسی طالبان بر رهبری ملا عبدالغنی برادر به روز چهارشنبه به تاشکند رسید و در میدان هوایی توسط اسمت الله ایرکاشف نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان خیر مقدم گفته شد. حال هم چند خبری از جهان. مریم نواز رهبر یک حزب اپوزیسیون در پاکستان از سوی کارمندان اداره ملی حسابدهی و مبارزه با فساد دستگیر شده است. این موضوع را مقامات همین اداره و یک سخنگوی حزب مسلم لیگ نون ابراز داشت. مریم نواز که معاون همین حزب زمان دستگیر شد که برای دیدن پدرش نواز شریف به یک زندان لاهور رفته بود. این معلوم نیست که خانم مریم نواز به کدام اتهام بازداشت شده است، ولی یک مقام اداره ملی حسابدهی و مبارزه با فساد به شرط افشا نشدن نامش گفته است که مریم نواز به اتهام دست داشتن در انتقالات مشکوک پول در یک فابریکه تولید قند که او سهمدار آن است دستگیر شده است. نیروهای خاص در قرقیزستان بر اقامتگاه الماس بیگ اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور هجوم بردند. این یورش بعد از تلاش اول دیشب این نیروها برای دستگیری آقای اوتمبایف صورت می گیرد که درگیری های شدید را میان حامیان وی با نیروهای امنیتی به همراه داشت و در آن یک افسر نظامی کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که نیروهای امنیتی امروز بر محل قامت اوتمبایف هجوم برده، از بمب‌های دستی استفاده نموده و با ده‌ها حامی اوتمبایف که در آنجا تجمع کرده بودند درگیر شدند. این رویداد مدت کوتاه بعد از آن صورت گرفته است که شش نیروی پلیس خاص که توسط حامیان اوتمبایف دستگیر شده بودند دیروز آزاد شدند. دلیل تلاش دستگیری اوتمبایف 62 ساله این است که او متهم به سوء استفاده از صلاحیت های ریاست جمهوریش بین سالهای 2011 تا 2017 می باشد، به شمول فساد و اخذ سرمایه وافر از راه‌های غیر قانونی. و خبر آخر که جسد یک سرباز اسرائیلی که با ضرب چاقو کشته شده است صبح امروز در کرانه غربی یافت شد. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو گفته است این عسکر توسط یک فلسطینی کشته شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید افغان‌ها صلح می‌خواهند ولی نه طالبستان.
مگر افغانستان غواړو، طالبستان نه غواړو.
در سروی اتفا آمده است که بیش از 55% سوال شدگان در انتخابات سهم نمی گیرند، اما یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد می کند.
خدا کنه که اونا دید مسلکی باشه، دید تخنیکی باشه. بدبختانه دمی چند مواردی که قبل هم همیشه دید سیاسی داشتند.
وضعیت در منطقه که روز گذشته در آن انفجار رخ داد. یک دکاندار میگوید
آن خساره مالی رسیده و هم دکان ما را سیکو چند مد کلش آمده پایین که کرا را سب باد شدن.
افزایش تنشات در کشمیر تحت کنترل هندوستان. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال بنشر میسد و همچنان آشیانه را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهوری افغانستان ساعت پس از تاکید رهبر گروه طالبان بر راه حل صلح‌آمیز جنگ گفته اول انتخابات برگزار شود، بعد درباره صلح تصمیم گرفته شود. محمد اشرف غنی در 11 روز مبارزات انتخاباتی در یک همایش انتخابات در ولایت پکتیا صلح را خواست اصلی مردم دانست، اما گفت که اول باید حاکمیت ملی کشور تامین شود. ساعت پیش از اظهارات آقای غنی، ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام ایدی خود تاکید کرد که برای معضل افغانستان باید راه حل صلح‌آمیز جستجو شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
با گرم شدن کارزار انتخابات، بحث صلح نیز داغ‌تر می شود. محمد اشرف غنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده و رئیس جمهور کنونی، در همایش انتخاباتی در ولایت پکتیا به تقاضاها، انتقادها و موضع‌گیری گروه‌ها و جناح‌های گوناگونی پاسخ می‌دهد. جنگ و صلح همچنان موضوع سخنان اصلی او است. آقای غنی بدون این که اشاره به پیام ایدی رهبر طالبان کند، میگوید کشور را طالبستان نمیخواهد. اشاره او بر نگرانی ها از نقش این گروه در آینده این کشور است. در حالی که مذاکرات گروه طالبان با مقام های آمریکایی وارد مراحل تعیین کننده می شود، آقای غنی میگوید که اولویت دولت افغانستان فعلا انتخابات است.
مردم صلح میخواهند، افغانستان میخواهیم، طالبستان نمیخواهیم. برای بیگانگان جشن میگیرید و برای مردم افغانستان سوگ و غم میآورید. هر صبح گزارش از خونریزی برایم میرسد. آیا فرزندانم را در میان حکومت طالبانی تقسیم کنم؟ نه نه، این افغانستان تمامی ملت است. ما برای تقسیم نیامده ایم.
ده ټول افغانستان ولس پرشته طالبان بدیر قوتونه لري مگر د جوړولو تجربه نه لري.
آقای غنی که روز پنجشنبه برای انجام کارزارهای انتخاباتی به ولایت پکتیا رفته، به اهالی این ولایت تعهد داد که در گام نخست صلح را به این ولایت باز خواهد گرداند. رهبر تیم دولتساز در حال این سخنان را به زبان می آورد که با پایان دور هشتم گفتگوهای مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از پیشرفت‌های در این دور گفتگوها سخن زده است. اما اینکه این گروه چه زمانی با حکومت افغانستان وارد گفتگو های مستقیم می شود روشن نشده است. در این میان ملا هبت الله رهبر گروه طالبان در پیامی که به مناسبت عید سعید قربان بر رسانه ها فرستاده بر راه حل صلح‌آمیز در افغانستان تاکید کرده است. پیامی که ظاهرا چراغ سبز برای گفتگوهای صلح افغانستان را نشان می دهد. در حالی که این رهبر گروه طالبان در پیام ایدی گذشتهش گفته بود که به جنگ در افغانستان ادامه خواهند داد و به زودی ها آتش بس را نخواهند پذیرفت. اما در پیام تازه اش از اعضای این گروه خواسته است که برای حفاظت از مردم، پروژه های بزرگ و عامل منفعه و حفاظت از سرمایه ها و دارایی های این کشور تلاش کنند. او گفته که نقش محوری امارت اسلامی صلح آشتی است. اما در این میان محمد اشرف غنی تاکید می کند تا زمانی که طالبان به جنگ ادامه دهند، دولت افغانستان نیز به نبرد در برابر این گروه ادامه خواهد داد. با این حال شمار از رقیبان محمد اشرف غنی او را به خاک زدن در چشم مردم و تعهدات میان توهی متهم می کنند. ابراهیم الکوزه یکی از نامزدان ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهور غنی میدان پیکارهای انتخاباتی را برای سایر نامزدها محدود کرده است.
او تمامی خیانتها را انجام داده است. او باید به خیانت ملی متهم شود و محاکمه گردد. اجماع سیاسی و مردم افغانستان باید بسیج شوند. رفتن به انتخابات با او اشتباه است، زیرا او یک رقیب سالم نیست. به این آرمان نمی رسد.
با این همه انتقادها بر این است که نامزدان ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه های انتخاباتیشون بیشتر بر کنایه ها در برابر یکدیگر می پردازند و تا کنون از برنامه هایشان در پیوند به صلح، امنیت و یا اقتصاد برای مردم تعهد روشنی دیده نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک نظرسنجی تازه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان می‌دهد که 57% مصاحبه شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنند. این بنیاد روز پنجشنبه نتیجه سروی 3 ماه درباره انتخابات ریاست جمهوری را با مردم شریک کرد. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا این نظرسنجی را در 34 ولایت بر اساس مصاحبه با 5200 تن از طریق آنلاین رو در رو و گروهی انجام داده که در آن تنها 42% مصاحبه شوندگان گفتند که مایل هستند در انتخابات شرکت کنند. تیفا با ابراز نگرانی در این مورد میگوید اگر مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری سهم گسترده نگیرند، شفافیت و مشروعیت آن زیر سوال خواهد رفت. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد روز پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت:
در این نظرسنجی یک چیزی که متاسفانه یک شرکای انتخاباتی مرا نگران ساخته است که 57.13% کسایی که مصاحبه شده در 34 ولایت اونا گفتن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، نه با کاندیدای رای میتن و نه در انتخابات. این بسیار تکان دهنده است برای ما، برای کمیسیون انتخابات، برای انتخابات پیشرو، برای مشروعیت انتخابات.
یافته های تیفا نشان می دهد که عدم استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی، کم بودن ظرفیت در این نهادها، نفوذ سران حکومت و تیم های انتخاباتی، اولویت دادن به صلح، وضعیت ناگوار مردم، فساد گسترده در انتخابات گذشته، ناخشنودی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی و برخلاف دلایل دیگر از عوامل هستند که باعث کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات شده است. در این نظرسنجی از نظر مصاحبه شوندگان درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز پرسیده شده است. بر اساس گزارش تیفا 13% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که به محمد اشرف غنی، 9% دیگر به عبدالله، همچنان 7% به رحمت الله نبیل و 13% دیگر به 15 نامزد دیگر رای خواهند داد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات این نظرسنجی را سیاسی و غیر حرفه‌ای خوانده است. زبی سادات سخنگوی کمیسیون:
به شناختی که من از نهاد محترم تیفا دارم، خدا کنه که اونا دید از اینا دید مسلکی باشه، دید تخنیکی باشه، نه دید سیاسی. بدبختانه دمی چند مواردی که قبل هم اینا ذکر کردن همیشه دید سیاسی داشتن.
از سوی دیگر مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان میگوید این نظرسنجی را در همکاری با 47 نهاد دیگر انجام دادند و در آن تمام معیارهای جهانی را در نظر گرفتند. این نهاد همچنان میگوید در اراده حکومت و جامعه جهانی نسبت به انتخابات تفاوت‌های آشکاری دیده میشوند. رئیس این نهاد از جامعه جهانی میخواهد تا عزم خود نسبت به برگزاری انتخابات را تقویت بخشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حمله انتحاری دیروز در غرب شهر کابل در کنار تلفات، خسارات هنگفته را نیز به مردم وارد کرده است. دکانداران و باشنده های این محل در مورد وقوع این حادثه و تلفات و خسارات برخواسته از آن با نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، سخن گفتند که با هم بشنویم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، ما همی اکنون در محل رویداد حمله انتحاری در حوزه ششم امنیتی در غرب شهر کابل هستیم. خسارات و آسیب که به مردم محل رسیده، مسئولین حوزه ششم امنیتی به ما اجازه ندادند و گفتند که بررسی های آنان جریان دارند، اما با آن هم تلاش خواهیم کرد تا ببینیم که قضیه از چی قرار است. برادر، به مورد این آسیب که رسیده، خساره که برادر رسیده، خساره برتون رسیده؟
بله، آن خساره مالی رسیده و هم خودی ما آشوب دیدیم در اینجا. دکان ما را سیکو چند مد کلش آمده پایین که کرا رفته باد شدن. بسیار اگه آلادی ترسناک دیگه، اگه آلادی گنگز شده بودیم بخی دیگه وقت.
حالا کی جه معلوم میشه خود به جای دکان شما هم جور نمانده، دیوارایش درس کرده.
کی خساری رو میپردازه؟
نام ملی جان نظری. شما در نزدیکی محل رویداد حمله انتحاری دیروز موقعیت دارین، دکانتون هم همینجا هست.
یک صدای بسیار وحشتناک همین انفجار شد، دو گرد خاک بالا شد، شیشه هم از بالا به سر ما پایین ریخت. یک دو تا زخمی هم دادیم همینجا. همین توتای گوشت همین عسکرا قدیس خود جمع میکرد میآورد در بین امبولانس میداخت. حالا مردم کلگی مصیب دیده.
چی خواست داری؟ چی خواست مطرح میکنی؟
والا خواست امیر دارم همین مردم امنیت شبید.
نام چی است؟
نام شهرسن، 16 ساله است.
تو خود دیروز چقدر اینجا آسیب دیدی؟ روانت چقدر زیر فشار آمد؟ شب چطور بودی؟ انفجار دیادت میامد؟ نمیامد؟
ولی نمینجا دیگه من اینجا کار میکردیم، نه ایدفه میگه گروه بشنیدیم که نصایی بکنیم تاریک شد. گو خبر نشدیم، افتیدم از روی خیز افتیدم.
شب دخواه نترسیدی؟
والا دیگه ترسیدم، دیگه خواه نرفتیم.
ما همین حالا در شرکت بلال نوید رحیمزاده که بیشتر خدمات نجاری میکنه هستیم و صحبت میکنیم با اینا که چی وضعیت را دیروز دیدند و چقدر برشون خساره وارد شده. شما نامتون معرفی کنیم؟
نام حسن علی. والا فشار خود زیاد دیدم، اما مرگ پیشروی ما آورد دیگه، خدا ما را نجات داد. دیگه خسارات زیاد آمده، سه لک شالا که دیگر خرش کنیم شاید پس جور نکنیم ترمیم نکنیم.
نام محمد است. ما از طریقات مصرف کار بودیم، یک دفعه ای سگیم انفجار شد، از اونجا برامنیم که مردم هست دیگه است، سل کردیم کلی مردم زخمی او بارست.
در حمله انتحاری دیروز در حوزه ششم امنیتی کابل به گفته وزارت داخله 14 نفر کشته و 145 نفر دیگر زخمی شدند که حدود 90 تن زخمیان نیز افراد ملکی هستند.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید.
azadiradio.com.
سفیر پاکستان در کابل میگوید تنش‌های جاری در کشمیر به هیچ صورت با مسائل مربوط به جنگ افغانستان ارتباط ندارند. زاهد نصرالله خان میگوید در حالی که پاکستان و جامعه جهانی به حل جنگ افغانستان تمرکز دارند، اما هند راه بی‌ثبات‌سازی منطقه را انتخاب کرده است. این در حالی است که اخیراً هندوستان درباره کشمیر تحت ادارش تصامیم جدی را گرفته که خشم پاکستان را به دنبال داشته است. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
اقدام اخیر هندوستان درباره لغو برخی از آزادی‌های خودمختارانه کشمیر تحت اداره این کشور خشم سفیر پاکستان در کابل را برانگیخته است. زاهد نصرالله خان تصمیم پنجم ماه آگوست دهلی نو را درباره کشمیر اقدام غیر قانونی و یک جانبه می‌خواند و در این حال از سازمان ملل می‌خواهد تا تمام این تصمیم هند را نادرست اعلام کند. بر اساس قانون اساسی هند، کشمیر تحت اداره این کشور پیش از این یک ایالت دارای قوانین خودمختارانه بود، اما سه روز پیش این کشور اعلام کرد که کشمیر از این پس باید از قوانین هند پیروی کند. آقای خان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هند در کنار این تصمیم بیش از 180 هزار نیروی تازه نفس در کشمیر جابجا کرده و برگشت و گذار رهبران این منطقه محدودیت‌های را وضع کرده است. این دیپلمات پاکستانی در کابل می‌افزاید که هندوستان همچنان تمام ارتباطات تلفنی و اینترنتی را در کشمیر قطع کرده است. اما به گفته سفیر پاکستان در کابل این جنجال‌ها هیچ ارتباطی با مسئله جنگ افغانستان ندارند. زاهد نصرالله خان گفت
همان طوری که کمیته امنیت ملی پاکستان گفته این بسیار غمگین کننده است. هنگامی که پاکستان و جامعه جهانی برای حل جنگ افغانستان تمرکز دارند، هند رای بی‌ثبات سازی منطقه را انتخاب کرده است.
خان میگوید پاکستان آماده هر نوع پاسخگویی با آنچه که او تجاوز دهلی نو میگوید است. او گفت جامعه جهانی باید جلو اعمال هر گونه تغییر را از جانب دهلی نو در کشمیر بگیرد. این در حال است که شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ و عضو پارلمان و برادر نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان به تازگی گفته است تا زمانی که مسئله کشمیر حل نشود موزل افغانستان حل نخواهد شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها پیش از این نیز وزیر خارجه پاکستان جنجال‌های کشمیر را با مسائل مربوط به افغانستان مرتبط خوانده بود. اما انتظار خادم کارشناس روابط بین المللی میگوید آنچه برخی نمایندگان احزاب گفتند برخواسته از احساساتند. خادم میگوید اظهارات سفیر پاکستان در خصوص کشمیر و افغانستان منطقی است.
من فکر میکنم که مسئله کشمیر با مسئله افغانستان هیچ ربطی نداره. فاکتور جنگ، هر دو جنگ متفاوت هستند، عامل جنگ متفاوت هستند و نتایج هم متفاوت هستند. مسئله کشمیر مسئله بین پاکستان و هندوستان هست و مسئله افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده که نقش پاکستان در سالهای طولانی شامل این پروسه بودن، ولی ما خواستار نقش مثبت پاکستان هستیم.
اما سفیر پاکستان در کابل میگوید عمران خان صدر اعظم این کشور بر تلاش‌هایش در راستای صلح افغانستان ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در حالی که منازعه بین هند و پاکستان در مورد کشمیر افزایش یافته است، آمریکا خواستار خیشتنداری و آرامش بین این دو کشور همسایه شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که تنش‌ها بین پاکستان و هند افزایش یافته است، ایالات متحده آمریکا 7 آگوست خواستار خیشتنداری و آرامش بین این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی در مورد منطقه مورد منازعه کشمیر شد. آژانس خبری رویترز با نقل قول از یک اعلامیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می نویسد که در آن گفته شده است: آمریکا به حمایت از گفتگوهای مستقیم بین هند و پاکستان در مورد کشمیر و سایر موضوعات مورد منازعه ادامه می دهد. این اعلامیه همزمان با مسافرت 5 روزه آلیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی به پاکستان صادر شده است. آلیس ویلز در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات پاکستان گفتگو می کند. انتظار می رود که خانم ویلز مسئله کشمیر را نیز با مقامات پاکستانی مطرح کند. آلیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی بعد از ختم ملاقاتهایش در پاکستان به کشورهای هند و سریلانکا نیز سفر خواهد کرد. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که با استفاده از همه شیوه های ممکن هند را مجبور خواهد ساخت که تصمیم در مورد وضعیت خاص کشمیر تحت اداره آن کشور را لغو کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز دیروز از طریق تلویزیون آن کشور گفت سفیر این کشور را از دهلی فرا خوانده و سفیر هند را دوباره به آن کشور خواهند فرستاد. همزمان با این اظهارات شاه محمود قریشی، اسلام آباد در یک اعلامیه گفته است که به مثابه بخشی از کاهش روابط دیپلماتیک با هند، تجارت با آن کشور را به حالت تعلیق قرار داده و این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد ساخت. حکومت پاکستان همچنان از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواسته است که برای حل بحران طولانی کشمیر بین هند و پاکستان میانجیگری کند. اخیراً حکومت هند با صدور یک فرمان ریاست جمهوری آن کشور وضعیت خاص کشمیر تحت اداره هند را لغو نموده، هزاران نظامی اضافی را به آن منطقه اعزام کرده است. آژانس خبری فرانس پرس امروز گزارش داد که حدود 560 تن در جریان عملیات شب گذشته نیروهای هند در منطقه کشمیر تحت اداره آن کشور دستگیر شدند که استادان پوهنتون‌ها، تجار، سرمایه‌داران و فعالان کشمیری در بین آنها شاملند. هند به سیاحان نیز دستور داده است تا از کشمیر تحت اداره این کشور خارج شوند. خدمات تلفن و اینترنت نیز در آن منطقه به حالت تعلیق قرار داده شده است. ماده 370 قانون اساسی هند که لغو شد، به ایالت جموع و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود و هندی‌های خارج از آن منطقه را از داشتن اقامت دائمی، خریداری زمین، داشتن وظایف دولتی، تحصیل و اسکالرشپ در آن منطقه منع می‌کرد.
گزارش بود درباره تنش‌ها بین هند و پاکستان در رابطه با کشمیر. در همین حال وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفته است که کشورش گزینه نظامی را بر مقابل هند در نظر ندارد، اما اگر هند به عمل تهاجمی دست بزند، این کشور حق دفاع از خود را محفوظ برای خود می دارد. و همچنان در همین زمان در عمل جابی دیگری که به مسائل تجارتی مربوط می شود، حکومت پاکستان گفته است که دیگر هیچ فیلم هندی و یا درامای هندی در تلویزیون ها و سینماهای پاکستان نشان دادن نخواهد شد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
باز هم مطلب داریم در مورد پاکستان. مریم نواز رهبر اپوزیسیون حکومت پاکستان امروز پنجشنبه توسط اداره ملی احتساب دستگیر شد. این مطلب را مقام‌های پاکستانی و یک سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز بیان کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که مقیم نائب فشرده آن را پیشکش می‌کند.
شبکه تلویزیونی دان نیوز به نقل از مقام‌های اداره ملی احتساب پاکستان می‌گوید مریم نواز معاون حزب مسلم لیگ نواز زمانی که با پدرش نواز شریف در زندان دیدار می‌کرد بازداشت شد. پدر خانم مریم نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان و بنیادگذار حزب مسلم لیگ نواز در حال حاضر در زندان در شهر لاهور به سر می‌برد. مریم اورنگزیب سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز تایید کرد که مریم نواز دستگیر شده است. او گفت خانم نواز در شهر لاهور دستگیر شده و تا کنون هیچ دلیلی برای گرفتاری وی با آنها گفته نشده است. هرچند کدام اتهام بر خانم نواز وارد نشده، ولی او در روزهای اخیر چندین اعتراض بر ضد حکومت را رهبری کرده است. مقام های اداره ملی احتساب به شرط افشا نکردن نامشان گفتند مریم نواز یکی از مظنونین در قضیه مربوط به معاملات تجارتی فابریکه شکر است. او یکی از سهمداران این فابریکه به حساب می رود. اداره ملی احتساب پاکستان مدعی است که در معاملات فابریکه شکر میلیاردها روپیه پاکستانی مطرح است. پیش از این خانم نواز در 31 ماه جولای در محکمه حضور یافت و همه اتهامات را رد کرد. با دنبال گرفتاری دختر نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان، اعضای پارلمان از حزب مسلم لیگ نواز نشست روز پنجشنبه پارلمان را تحریم کردند. در این نشست روی مسئله کشمیر تحت تسلط هند بحث و گفتگو می شد. نواز شریف در حال حاضر به اتهام فساد اداری به 7 سال زندان محکوم شده است. شاید خاقان عباسی جانشین او نیز به اتهام فساد اداری در بازداشت به سر می برد. دستگیری ها این گروه اپوزیسیون را خشمگین ساخته است. حزب مسلم لیگ نواز شریف می گوید حکومت صدر اعظم عمران خان برای نجات از مخالفین خود سیستم عدلی و قضایی پاکستان را به نفع خود دستکاری کرده است. اوایل این ماه مقام های حزب مسلم لیگ نواز شریف ویدیویی را به نشر رساندند که در آن قاضی مسئول صدور حکم بر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان را نشان می دهد که چگونه تعدید می شود. این قاضی گفته که حزب مسلم لیگ نواز هم سعی کرد تا او را تعدید کند. او پس از صدور حکم درباره نواز شریف برکنار شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پکتیا رفته است و در 11 روز مبارزات انتخاباتیش در همایش در پکتیا صلح را خواست اصلی مردم دانسته، ولی گفت نخست باید حاکمیت ملی در کشور تامین گردد. این اظهارات آقای غنی ساعت بعد از نشر اعلامیه ملا عبدالله رهبر طالبان و تاکید او بر حل سلامیز جنگ افغانستان ایراد شد. سفیر افغانستان در واشنگتن می گوید حملات مرگبار طالبان اعتبار مذاکرات صلح برای خاتمه جنگ 18 ساله افغانستان را تضعیف می کند. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان امروز در تاشکند با مقامات عالی رتبه ازبکستان ملاقات می کند. مریم نواز رهبری یک حزب اپوزیسیون در پاکستان از سوی کارمندان اداره ملی حسابدهی و مبارزه با فساد دستگیر شده است. نیروهای خاص در قرقیزستان بر اقامتگاه الماسبیک اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور هجوم بردن. دلیل تلاش دستگیری اوتمبایف 62 ساله این است که او متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های ریاست جمهوریش بین سالهای 2011 تا 2007 است. و جسدی یک سرباز اسرائیلی که با ضرب چاقو کشته شده است صبح امروز در کرانه غربی یافت شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم نصرت پارسا خبرهای ورزشی را پیشکش می‌کند.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت معلولین افغانستان پس از 3 پیروزی پی در پی در تورنمنت جهانی معلولین امروز با رقیب چهارمش هندوستان به میدان می رود. این بازی امروز ساعت 6 شام به وقت افغانستان در انگلستان برگزار می شود. پیش از این تیم بازی اولش را با بنگلادش با تفاوت 8 ویکت، با پاکستان با تفاوت 26 دوش و با انگلستان با تفاوت 7 ویکت برنده شده است. گلاجان احمدزی در بخش بدنسازی در سطح افغانستان لقب بهترین بازیکن افغانستان را به دست آورد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان به رادیو آزادی گفت رقابت‌های انتخابی بدنسازی به سطح کشور میان 371 بازیکن از 22 ولایت افغانستان برگزار شده بود. آقای پیمان میگوید این مسابقات در 9 کاتگوری در وزن‌های مختلف صورت گرفت که در پایان گلاجان احمدزی توانست نسبت به دیگر بازیکنان امتیاز بیشتر به دست بیاورد و به عنوان بهترین بازیکن 2019 انتخاب شود. با گفته نام برده در پایان این مسابقات از هر کاتگوری 3 تن که در مجموع 27 تن می شوند به تیم ملی راه یافتند. و کرکت بورد پاکستان در قراردادهای جدید با بازیکنان شعیب ملک و محمد حفیظ را در نظر نگرفت. بر اساس معلومات رسانه‌های پاکستان، بورد کرکت پاکستان در بخش سنترال کانترکت بازیکنان نزدیک به 50% کاهش به میان آورده است. کرکت بورد پاکستان سال گذشته با 33 بازیکن قرارداد کرده بود، اما در سال جاری اعلان کرده که با 19 بازیکن قرارداد می‌دهد. کرکت بورد پاکستان گفته است اعلان قرارداد به بازیکنان را نظر به فیتنس و کارکرد و همچنان مسابقات آینده به آنان داده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعداً برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. اول ماه می مطابق دهم ماه اسد مصادف است به هفته جهانی تغذیه از شیر مادر. هفته جهانی شیردهی برای اولین بار در سال 1992 میلادی شروع شد و تا اکنون در 120 کشور جهان توسط یونیسف و دیگر سازمان‌ها به منظور ترویج و فرهنگ شیردهی و شیردهی منحصر به فرد برای حداقل 6 ماه اول از زندگی نوزاد تجدیل می‌شود. در افغانستان امسال این هفته را با شعار توانمندسازی والدین برای تغذیه از شیر مادر آغاز کردند. حسینه الکوزای مسئول تغذیه اطفال و مادران در وزارت صحت عامه در این مورد معلومات داده به رادیو آزادی گفت:
حمایت والدین دو نوع حمایت در بر می‌گیرد که حمایت از طریق دولت است و حمایت های فامیلی می باشد. حمایت والدین معمولا رفت می گیرد و حمایت والدین شاغل. قسمی که یعنی دولت بتونن قانون امو و رخصتی ولادی با معاش 3 ماه را برای والدین تخصیص دادن که باید قانون تطبیق شود. که در این 3 ماه می تونن یک طفل مادر طفل خود به صورت خالص با شیر خود تغذیه کنه. در قدم دوم ایجاد شیرخوارگاه های مناسب در محل کار برای مادران است. کی خودش یک نوع تغذیه کننده تغذیه خالص با شیر مادر است و در قدم سوم وقفه حداقل 2 وقفه در روز وقفه های رسمی به خاطر مادران است تا بتوانند در جریان روز اطفال خودش با شیر خود تغذیه کنند. حمایت های فامیلی در برگیرنده در نظر گرفتن تغذیه مناسب مادر است که فامیل مادر حمایت کند لحاظ از اینکه در پهلوی 3 وعده غذایی 2 وعده غذای میان وعده برشان مهیا بسازند. یعنی که چون مادر شیرده در حقیقت 2 نفر تغذیه میکنند، هم خود و هم طفل خود. در پهلوی ایجاد محیط مناسب و آرام در فامیل است تا بتوان مادر از نگاه روانی روحان آرام باشد و فشارهای روحی بالای مادر نباشد و همچنان همکاری پدر یا پدر طفل یا خود شوهر خانم است و همچنان اعضای فامیل است تا ای که مادر امی فشار کار بالای زیاد نباشد تا بتانه خودش طفل خود و خود و طفل خود رسیدگی بتانه.
شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش از شیر خودش تغذیه کردند.
ما 6 اولاد داردیم در دنیا. اول بودی دخ من میفهمیدم و ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه منم خود 3 تاش خوب قوی است. دیگه این شیر خود من خوردم. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواز هم غذا. دیگه این آدم باید که طفل کلان میکنه زود چیز نتا تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا برش. مگر مادره که بخوره یخنی بخوره چیزهای قوی رو بخوره که اولاد شما قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که 2 فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده به رادیو آزادی گفت:
ما 2 تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده. یک بچه و یک دختر ما شیر خشک و چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر که استفاده کرده و درست هوشیار هر چیز است. اون شیر خشک و شیر دیگر را که استفاده کرده دیگه اونقدر اندازه از او تجربه نداره. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود. باز دیگه اونطور هم شیر خشک بته پاس هم شیر خشک کلان شد. یارا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپ پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگه که از قرآن کریم کلش خوانده تا کنز و قدری را سبق خوانده. یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. یعنی که هر سال اون ناکام میشه یک کامیاب میشه.
چند فیصد اطفال در افغانستان از شیر مادر استفاده می کنند؟ دکتر احمد ولی امینی متخصص تغذیه به این پرسش پاسخ می دهد.
بر اساس ارقام سروی صحی نفوس سال 2015 یا DHS 2015 در حدود 43% اطفال تغذیه خالص با شیر مادر دارند و به اساس امی ارقام در حدود 15% اطفال بین سنین 6 تا 23 ماه این رپولوژیک شیر مادر می خورن به حد اقل غذای قابل قبول که ما برش مینیمم اکسپتبل دایت میگیم، یعنی که هم از نگاه دفعات مناسب باشه و هم از نگاه تنوع مناسب باشه دسترسی داره. بر اساس این ارقامی که فعلا در دسترس ما
با گفته دکتر امینی، وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله فعالیت هایی را نه تنها در قسمت استفاده از شیر مادر بلکه در بخش تغذیه کودکان نیز انجام دادند که می توان از حضور یک مشاور بخش تغذیه در تمام مراکز صحی در سراسر افغانستان نام برد و این مشاور وظیفه دارد تا مادرانی را که در مراکز صحی مراجعه می کنند در بخش تغذیه نوزادان با شیر مادر مشوره های سودمند دهد. با گفته دکتر امینی در مراکز صحی هیچ نوع توصیه یا تبلیغ برای شیر خشک صورت نمی گیرد بلکه تاکید می شود که نوزادان با شیر مادر تغذیه شوند. در این میان مادران را هم سراغ داریم که از کمبود شیرشان در هنگام شیردهی شکایت می کنند. برای ازدیاد شیر مادر چه باید کرد؟ و مادر از کدام غذاها استفاده کند تا شیرش بیشتر شود؟ باز هم دکتر امینی.
چیزی که زیاد عمده و اساسی است در قسمت عقاید و در قسمت حمایت مادر زیاد رول دارد و این سطح فامیل است. یعنی مادر باید حمایت شود در قسمت تغذیه با شیر مادر و کمک شوه، کمک عملی برشه. به این معنی که اکتداد مادرها پرکتس صحیح نداره، نمیتونن درست طفل خود شیر بدن، سبب این میشه که شیرشان روز به روز کم شده بره. ولی به صورت عموم این غذا نیست که سبب این میشه که شیر مادر زیاد شوه، فقط پرکتس مادر که ما برش اتچمنت و پوزیشن میگیم، یعنی به این معنی که وضعیت طفل در بغل مادر و همچنان وضعیت دهن طفل با سیدی مادر، یعنی چوشیدن سیدی مادر زیاد مهم است و همچنان دفعات تغذیه زیاد مهم است. و در اون سال اگر ما مادر رو وادار بسازیم یا کمک بکنیم که او بتانه در طفل خود تغذیه را روزانه چندین مرتبه انجام بده، جاش مناسب باشه و بتانه خوب را تغذیه بکنه، یعنی هر قدر دفعات تغذیه با شیر مادر زیاد شود همه قدر شیر مادر زیاد میشه. در پاریش مادر میتونه به خاطر از اینکه یعنی از نگاه جسمی هم اگذارت قوی تر باشه، در مثال مادر میتونه از گوشت، نخود، لوبیا، دال، میوه های موسمی چیزی که در محل وجود داشته باشه و همچنان شیر، ماست، پنیر و همچنان ترکاری استفاده بکنه.
با گفته دکتران باید از مادران در کنار حمایت های مادی، حمایت های معنوی نیز صورت گیرد تا مادر با خاطر آرام بتواند از نوزادش هم مراقبت کند و هم دوران شیردهی را به گونه منظم سپری کند. پس برای تغذیه سالم نوزادان از شیر مادر باید از مادران حمایت‌های معنوی نماییم و فضای خانواده ایمان را پر از آرامش بسازیم. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر مصاحبه ای را تهیه کرده ایم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله که تقدیم می شود.
اگر در مورد اهمیت شیر مادر بگوین،
شیر مادر یک تحفه بزرگ خداوندی است. توسط شیر مادر تمام اطفال از تمام امراض جلوگیری میشن. طفلی که از شیر مادر استفاده میکنه هیچ وقت دچار امراض انتانی نمیشه، هیچ وقت دچار امراض ویروسی نمیشه، مقاومتش بالا میره و هیچ وقت اسهال نمیشه. وقتی که طفل از شیر مادر استفاده میکنه به مادر بسیار زیاد فواید داره بر علاوه از اطفال. مادر دچار امراض سرطان سیدیه نمیشه، مادر دچار امراض اندومیتر نمیشه، مادر دچار امراض تخمدان ها نمیشه. شیر مادر یک درجه حرارت منظم داره، یک ذائقه خاص داره. شیر مادر امی خود قدرت واکسین بالاتر میبره. شیر مادر از بیش از صدها امراض جلوگیری میکنه. شیر مادر اگر طفلک دخترک باشه میگر در آینده اینمی دخترک دوچار امراض سرطانی سیدیه نمیشه. شیر مادر اگر مادر به طفلک میده رحمش به حالت اولی بر میگردد. از ولادت به بعد اگر کدام خونریزی ها صورت میگیره، اون خونریزی ها رو زود استاد میکنه.
مادرایی که بر طفلای شیر نمیتن چقدر برای آینده طفلا ضرر داره و اطفال با کدام خطرهای مواجه میشن؟
ببینین وقتی که طفلک مادر شیر ندن، اول خواست عاطفه دور شد، میگه اطفالی که حتی شیر مادر مینوشه و بالای حیوانات حتی رحم داره، چرا که میگه شیر انسان خورده. یک خصوصیت و فلسفه است. دوم، بین مادر و طفلک عاطفه از بین میره. سوم، چون خود شیر مادر وقتی که مادر برش نده برای طفلک چه قدر داره، هر قسم مرض میتونه که حتی امراض چشم، امراض گوش و گلون، امراض سیستم هضمی، اسهالات، مقاومتش پایین میاد، زود زود مریض میشه. در مقابل بسیار منبهات عادی با وجود آمدن شکر دومی که اکثرا یادآوری میشه در خانمایی که با طفل خود شیر نمیتوازنش بیشترتر میشه، اینا زیادتر هستن.
چرا مردم یک تعداد شیر نمیتن به اطفال خود؟ دلیلش چی است؟
علتش خوی نمیست که خانما میترسن، میگه اگر ما شیر بتم وجود اندام ما خراب میشه، که گپ غلط است. اعضای فامیل باید برای خانمی که شیر دیست یک محیط بسیار صمیمانه را مساعد بسازن، فضای بسیار عاطفی، باید غذایش منظم باشه، خوابش منظم باشه، که تا که در یک فضای خوب مادر ذهنن آماده شوه، شیر به تا طفلک شیر بگیره، مادرم استراحت کنه، طفلم در هر دو حالت، هم مادر شیرش خوب تولید میشه و در ضمن طفلم خوب شیر میگیره، تغذیه میشه. دیگه سببش این نیست که مادرها به وظیفه میره، معلم است، در یک جای جورنالیست است، طفلک خود در مکتب اعلام میکنه یا در کودکستان اعلام میکنه که اینی اطفال نظر به دیگه اطفال باز در زکاواتش فرق است، در تدریسش فرق است و همیشه این اطفال زود زود مریض میشن. از همین خاطر میگه حتی مادر کوشش کنه که خود شیر خود بدوشه و با طفلک توسط قاشق بده، یک سیسی شیر مادر و یک قوطی شیر قوطی مقایسه نمیشه و اینی فعل دادن طفلک از صدها ناجوری جلوگیری میکنه. مادرایی که صدای ما را میشنوه، فعل را با اطفالتان بتن، قوی از انتیبیادی هاست، قوی از ایمونوگلوبولین هاست و یک ماده است که بیشترین امراض جلوگیری میکنه.
تا کدام سن مادرها بر اطفال خود شیر بتن؟ مثلا تا سن یک ساله، دو ساله، سی ساله، کدام سن؟
دین ما شما میگه که تا از دو تا دو نیم سالگی. اینجا حکمت خداوندی موجود است. وقتی که یک مادر با طفل خود تا دو دو نیم سالگی شیر میده، یک فایدهش به مادر میرسه که در جریان شیردهی حمل نمیگیره، فاصله بین اولاد به وجود میاد، طفلم خوب کلان میشه، مادرم صحتمند میباشه و اگر شیر نده با زودترین فرصت دیگه طفلم با دنیا می، فاصله کمتر، مادر ضعیف و اطفالم دوچار سوی تغذیه میشن. با هر صورت شیر دادن برای طفل، برای مادر، بر هر دویش بسیار زیاد مفید و فایده ناک است.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
دکتر احمد پرویز اقبال بود که در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکرد. برنامه حقوق طفل را که به هفته جهانی تغذیه از شیر مادر اختصاص داده بودیم در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا برخی خانواده ها برای اطفال از مسائل جنسی آگاهی نمی دهند؟
به می ذهنیت بودم که اولاداتشم سفید می شند، می مسائل برشان نمی فهمندم.
کدام اطفال شکار موضوعات جنسی می گردند؟
اطفالی که در این موارد نه اصلا شنیدن، نه فهمیدن، نه چیزی در موردشان صحبت شده.
خانواده ها چی کنند تا اطفالشان مورد آزار و اذیت جنسی از خود بیگانه قرار نگیرند؟
طرز زیست اجتماعی را به نحو تعلیم بده که تا در آینده ها از این طفل استفاده سوء استفاده نادرست نشد.
در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم که چرا بعضی خانواده ها اطفالشان را از روابط جنسی آگاهی نمیدهند و به این باورند که با گفتن چنین مسائل کودکان به اصطلاح چشم سفید میگردند. مگر بیخبر از این که آگاهی ندادن و خالی ذهن بودن اطفال از مسائل جنسی در زندگی آنها مشکلات را بار آورده و حتی سبب خراب شدن زندگی آینده کودکان شده میتواند. بر علاوه گزارش در رابطه به اینکه اطفال را چگونه از مسائل جنسی آگاهی بدهیم، نظر عالم دین و نظریات مردم عام و مصاحبه با یک روانشناس را در زمینه نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
شنونده های گرامی، با اطفال روابط جنسی داشتن یک عمل غیر انسانی و نامشروع بوده که بر مرتکبین آن حتی در ممالک غیر اسلامی هم سخت جزا داده می شود. مردم به عاملین این گونه مسائل به چشم بد می بینند و از آنها نفرت دارند و این مسئله نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان دیده می شود. به باور شماری از مردم، اکثر اوقات کسانی به این عمل پلید و زشت دست می زنند که خود در کودکی به آن برخوردند و بر سرشان این کار شده است. قسمی که خانواده در زندگی کودکان نقش مهم دارد، پس بر والدین است و این مسئولیت را دارند تا به اطفالشان در مورد مسائل جنسی آگاهی لازم بدهند و نگذارند کودکانشان قربانی اعمال فجیع و شوم افراد نابکار شوند. نسرین، یکی از کارمندان ادارات دولتی، در مورد آگاهی دهی از مسائل جنسی به اطفال را یک امر ضروری پنداشته چنین توضیح می دهد.
این مسئله جنسی مسئله حاد امروز داری در افغانستان شده، نه تا در کشورهای بیرون از افغانستان. مشکلی است که در داخل فامیلای گوناگون اولادا تربیت میشن. اطفال باید کوشش کنن که در بیرون اون چیزی که میبینن در این مورد از فامیلای خود پنهان نکنن. پنهان کردن یک ضرر بسیار بزرگه به صدمه و مغز طفل بار میاره و همین قسم پدر و مادر طفل نه تنها مناسب با پدر و مادر باشن، باید همه گیر این ارتباط باید همدست باشن. وقتی بیرون میره باید باشن توصیه داده شو که کسی اگر شما را گفت که کنین بیا امروی ما برین بیا اینجا جای خوب است یا پول بگیرید سر صدا و قلمقال برتن و بیاین خانه بر پدر مادر خود بگین. اگر در بین پلیس بود پلیس خبر کنن، بخاطر اینکه اگر جلا ویزی کار به می قسم گرفته شو و استایستا ایل شکن میشه. از لحاظ ضروری بسیاری اطفال ما یا تکلیف عصبی دارن و یا ای که شرمنده هستن، ما یک نمیتونن این گپ گفتن نمیتونن که چه قسم ما بگیم این گپ. مثلا یک مرد دست ما را کش کرد یا جان ما دست کرد، کلمه حیا و شرم یک ضرر بسیار بزرگ است که امروز در افغانستان به اطفال میرسه. ما توصیه میکنم که هیچ وقت طفل بسیار شرمنده تربیت نکنن، بگذارن که او بسیار با جرأت باشه، از خود دفاع کرده باشه.
گاهی تصور می شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان بازگو کنیم، در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با کودکان گذشته دارند و اطلاعات آنها بسیار بیشتر از کودکان زمانهای قبل است. بنابراین آموزش های خاص در برخی مقاطع می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. حلیمه، یکی از کارمندان دولت، می گوید متاسفانه در هر مکانی که به صورت دوامدار از کودکان نگهداری می شود، احتمال وقوع چنین اتفاقات نیز وجود دارد.
اکثرا اطفال که در مدرسه ها یا در مسجد ها و یا هم در مکاتب و یا هم در ساحات که مانند دکان ها و یا هم نانوایی ها اینا مراجعه میکنه، باید واضح و آشکار برشان گفته شود که تا کدام اندازه و تا کدام حدود اینا میتونن که رابطه برقرار شود. یعنی موضوعی که دو لمس بعض از قسمت های وجود بوده باشد و یا هم دیدن یا طرز نظر باشد که طفل دو احساس خوشی نکنه باید جلوگیری شود.
بسیاری از خانواده ها به این باورند که اگر به اطفال در مورد مسائل جنسی معلومات بدهیم، آنها چشم سفید شده و به اصطلاح بیراه می شوند. حتی بسیاری والدین با اطفال طور رفتار می کنند که آنان اگر با مشکل جنسی در بیرون بر می خورند، جرأت گفتن آن را به خانواده ندارند. به این ارتباط خانم ظاهره باشنده شهر کابل از چشم دید خود قصه می کند.
به می زینیت بودم که اولادات شم سفید میشن، ای گفه هیچ یاد نمیکردم، این مسائل برشان نمیفهموندم. بالاخره که یک بچه در مکتب بود، دیدم که یک روز بسیار پریشان و همطور خمود و جمود است. از این پرسان کردم که چرا بچیم چی گفه است، فاول برام نگفت. بالاخره برام گفت که یک بچه مرا از مکتب کلانتر بودم سنفیم، هر روز برمر چیز میخرید، میگفت که بیا که بریم برگر برد میخرم یا چکر بریم. چند بار کمرایش رفتم، بالاخره این مرا آزار داد، مرا قایم گرفت، ماس پیشش گریختم، دیگه ما مکتب نمیرم. باز ما رفتم در اداره مکتب و بچه را پیدا کردیم، اون را دگیر دادم که تحقیق کردن که بچه هم رای دیگه سنفی های خودم همونطور کارا میکرد، دیگه بچه را بیرا میساخت، بچه را از مکتب کشیدن و سیپارچی جبری دادن. بعد از اون ما فهمیدم که در جامعه باید اولادا هوشیار و بیدار باشن. ما تمام اولادای ما از این مسائل جنسی آگاه ساختم و برشان نصیحت کردم و فهماندم.
باید گفت دین اسلام دین کامل است که در همه امور زندگی راهنمایی های روشن نموده است که اکنون در رابطه با آگاهی دادن از مسائل جنسی به اطفال سخنانی از دکتر نورالله کوثر یکی از علمای دین را میشنویم که میگوید
جزی از تربیت اسلامی این است که پدر و مادر برای اطفال خود طرز زیست اجتماعی را به نحوی تعلیم بده که تا در آینده ها از این طفل استفاده سوء استفاده نادرست نشه. پدر و مادر روابط نامشروع یا روابط آلوده را که از کامجویی ها منشأ میگیره لازم است برای اطفال خود گوشزد بسازه که اینی حرکت ها حرکت های نامطلوب است. اگر در مقابل خودت چنین حرکت صورت میگیره ما را خبر بساز تا ما جلوی از او بگیریم. از این خاطر قرآن عظیم شان میفرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. میفرماید که الله دوست نداره کسی را که صدای خود را بلند میکنه مگر به ظلم، کسی که مظلوم واقع شده است به خاطر رفع مظلومیت خود صدای خود را بلند میکنه و در مقابل ناهنجاری های جامعه که از جمله مسائل اخلاقی ناهنجاری صدا بلند کردن عیب نیست. سر پدر و مادر هم این عیب نیست که برای اطفال خود بفهمانه که اینمی روابط روابط نامشروع است. معمولا انسان های عاجز قربانی میشن. جرأت پدر مادر برای اطفال خود داده میتونم که وا از قربانی جلوگیری شوند و اگر چنین نشود انحرافات اخلاقی در جامعه بسترش بیشتر گسترانیده میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظریات عده از مردم را در رابطه با موضوع این که چگونه اطفال را از مسائل جنسی آگاهی بدهیم با هم یک جا میشنویم.
رایلا باشنده شهر کابل، چون شرایط بسیار خراب شده باید فامیلا زینیت بر اولادای خود بتن بفهمانند. مثلا وقتی که به نانوایی میرن پشتنان برشان گفته شود که داخل نانوایی نرین و در صورتی که با چنین اشخاص با چنین افراد اینا رو برو میشن باید اجتناب کنن و از این گفا جلوگیری شود.
امیت هستم باشنده کابل. ضرور است برای والدین که هر کس باید چی دختر باشه چی پسر باشه ذهنشان روشن بسازه و در خانه باید امرا از یا گفته شوه که بچه وقت مکتب میرین، مسجد میرین، بازار میرین، با مت یک واقعیت که کلانا یک میر محبت کتتان میکنه با آزادی بر ما بگوین که تزوا به اصطلاح تمایل نشان نتین که هر کس که دستتان میگیره یک چیز خوردنی میته یا کتشان نرین. من خودم معلم کودکستان هستم و اینو میره بر طفلا همیشه میگم ذهنشان روشن میکنم که باید تیر اوشار و بیدار باشن و بفهمن.
با باور آگاهان آموزش مسائل جنسی با کودکان این یادهانی باید بر روش باشد که کودک در عین گرفتن پاسخ قانع کننده دچار اختلال فکر در مورد مسائل جنسی نشود. دادن اطلاعات غلط و بی ربط، برخوردهای تحقیر کننده و خشونت آمیز در جواب سوالات جنسی کودکان، تمسخر و سرزنش کودک همگی از جمله رفتار است که نه تنها اعتماد به نفس کودکان را تخریب می کند و آسیب‌های جدی به شخصیت آنها در بزرگسالی می زند، بلکه رابط کودک را با خانواده و در کل زندگی او را تیره و تار کرده و حس اعتماد و اطمینان وی به والدین را برای همیشه سلب می کند. به همین ارتباط مصاحبه را همکارم مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس روانشناس و ماستر علوم انسانی انجام داده است که می شنوید.
استاد محترم، داغاز میشه بر ما بگوین که در کدام سنین بر اطفال می خصم آگاهی های جنسی از مسائل جنسی گفته شود تا اونا آگاهی داشته باشند در قسمت از این مسائل؟
من فکر میکنم بعد از سن 10 سالگی الا 14 سالگی ممکن است ما برای اطفال خود یک سلسله معلومات را که روانشناسا تشخیص داده باشند و به یک ترتیب خاصی آماده شده باشند همین آگاهی را انتقال بدیم برشان و بفهمانیم که مسائل جنسی یعنی چی. ولی بعضی روانشناسا تاکید بری دارن که بعد از سن 7 سالگی باید برشان فهمانده شود بعضی چیزها. بعضی ها با این فکر میکنن که حتی در سن 4 و 5 سالگی باید از طریق سیستم ها و دهلیز های آموزشی بعضی برنامه ها برشون فهمانده شوه که مسائل جنسی اینا خبر شون رو بفهمن. از لحاظ سنی من فکر میکنم در هر جامعه مربوط به درجه رشد عقلیشون است.
اطفال که زیادتر مورد آزار و اذیت مسائل جنسی قرار میگیرن او کدام اطفال است؟
اطفالی که در این موارد نه اصلا شنیدن نه فهمیدن نه چیز در موردشون صحبت شده، این اطفال کسایی هستن که بیشتر قربانی فشار کشورهای سوء استفاده جنسی قرار بگیرند. و دلیلش هم این است که از نظر عقلی و از نظر رشد ذهنی و رشد حسی و فکری هیچ بالا نامدن.
اطفال که با چنین آزار و اذیت ها قرار میگیرند یا چی صدمه روحی میبینند؟
عقده جنسی کسی که ارضا میشه عقده ای هست که بخصوص در جامعه ما که از بعض نظرها ما خیلی مشکل داریم. در این جامعه تا به مرگ سن داشته باشه یک فردی عقده دوام پیدا میکنه و بسیار خطرناک میباشه. یعنی ممکن است تمام فشارها و خشونتهایی که در بیرون میبینیم از اثر سرکوب و از اثر فشاری که امی سوء استفاده جنسی برای یک فرد واقع کرده به وجود آورده باشن. و اینم میشه گفت که تمام مرزهایی که از نظر اخلاقی شکستانده میشه در کسایی هست که خودشون قربانی سوء استفاده جنسی بودن. خود کسایی که مورد سوء استفاده قرار گرفتن دیگران مورد سوء استفاده قرار میدن.
چی راه حل هایی داره مثلا که اطفال با چنین گپای مواجه میشن یا خود خانواده ها چی کنن برای آگاهی دهی اطفالشون؟
من فکر میکنم باید ما بتونیم من حیث پدر و مادر بسیار خوب و روشن هیچ نوع مسائل را از اطفال خود پنهان نکنیم، ولی به این که چطور اینا را با اون مسائل آشنا بسازیم، بلدشان بسازیم و کدام جاهایش بفهمانیم و چقدر برشان بفهمانیم، این مربوط میشه به زیرکی و هوشیاری که یک پدر و مادر داره در رسانه، در کتاب، در متن، در قصه، در داستان، در روایت هایی که میکنیم برشان. و وقتی سنشون بالاتر میره آهسته آهسته دمو مسائل دمو قضیه قرارشون بتیم و بفهمانیم که مثلا مسائل جنسی یعنی چی و خودت ضرورتایی که داری یعنی چی، تا که در سن بالاتر اینا مجبور نباشن از کس دیگه یاد بگیرن. و من فکر میکنم امروز ما این مجبوریت داریم در سن بالاتر.
استاد محترم یک جهان تشکر، موفق باشی.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا هفته بعد خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.